أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن وعلى أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك وفضلك. درباره حدیث شریف 21 صحبت میکردیم که به یکی از ویژگی های عصر امام زمان پرداخت بود که عبارت بود از کمال عقل. فرمودند که وقتی امام زمان که ظهور کند، عقل انسان ها به کمال میرسد و به یک تعبیر آرمان ها و ایده ها و رؤیاهاشون هم به کمال میرسد. این نکته ای رو خدمتتون عرض کنم قبل از این که به روایات دیگر بپردازیم، اینه که هم علم یکی از نتایج عقل است، هم ایمان از نتایج عقل است. البته همچنان که علم دارای درجات مختلف است، عقل هم دارای درجات مختلف است. هرچه عقل کاملتر، علم هم کاملتر خواهد بود. ایمان هم همچنین است، یعنی ایمان داره درجات مختلف است. ممکنه کمترین درجه ایمان متوقف بر کمترین درجه عقل باشد، اما این کمترین درجه عقل بیشترین درجه ایمان رو نمیتونه تبیین کنه و نمیتونه به دنبال داشته باشه. هرچه عقل کاملتر، ایمان هم کاملتر خواهد بود. حالا با توجه به این روایتی که در مورد کمال عقل خدمتتون عرض کردم، برخی از روایات دیگری رو هم در این زمینه در مورد امام زمان علیه السلام وارد شده، این رو هم خدمتتون میخونم. بنابراین این نکته رو که در مقدمه خدمتتون عرض کردم که چون عقل انسان ها در عصر امام زمان علیه السلام به کمال میرسه، معنیش اینه که علم هم به کمال میرسه، ایمان هم به کمال میرسه و در نتیجه سایر کمالات انسان هم همینطور. کمالات اهل بدایت در نهایت درجهش برای عامه و اکثریت قریب به اتفاق انسان ها در عصر امام زمان علیه السلام تحقق پیدا میکنه. البته درجه از کمالات هست که ارتباطی به عقل ندارد یا ارتباطی به تلاش و کار و ریاضت و تعلیم و تعلم و مانندین ها ندارد. خب اون البته ارتباطی با عصر امام زمان هم نخواهد داشت، تا اون جایی که تا مجموعه کمالات و فضائلی که مربوط به تعقل، تکلف، زحمت و ریاضت و مانندون هاست، نهایت درجهش در عصر امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. اما اونچرا که مربوط به استعدادهای ذاتی و ازلی است، اونچرا که مربوط به قابلیت‌های وجود علمیشون هست، اینا دیگه ارتباطی با زمان امام زمان نداره. بنابراین این گونه نیست که در عصر امام زمان مثلا پیامبر هم مبعوث بشود یا پیامبران هم مبعوث بشود یا کسانی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام هم با توجه این که عقل آدم ها کامل میشود، کسانی مانند امیرالمؤمنین هم وجود داشته باشند یا کسانی مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم وجود داشته باشه. این به این سبب هست که اگرچه پیامبر عقل کل است، ولی عقل کل عامل و علت کمالش نیست، بلکه نتیجه کمالات ذاتیش هست. فرق است میان انسان‌های معمولی که هرچه عقلشون کاملتر باشه کمالاتشون بیشتره، کمالاتشون تأثیر بر عقلشون میذاره، عقلشون تأثیر بر کمالاتشون میگذاره. یک نوع دوری که والا اصطلاح هم بشکن دور هرمونتیکی، یه دوری که باطل نیست. مثل این که آدم یه اطلاعات اندکی رو داره، این اطلاعات اندک سبب میشه که معرفت دست پیدا میکنه، اون معرفت سبب میشه اطلاعات اندک گسترش پیدا میکنه و همینطور پیوسته نظریات و مراتب علمی افراد پیوسته در حال تغییر و تحول میتونه باشه. همه اینا در مرتبه عقل اهل بدایت هست، یعنی انسان ها یه درجه از عقل رو دارن، یه فعالیتی انجام میدن، این فعالیت به یه درجه دوم از عقل میرسه، این درجه دوم باز یه فعالیت ویژه خودش رو دنبال داره، اون فعالیت ویژه و عقل درجه سوم میرسه و همینطور پیوسته به دبستان دارن یه تأثیر و تأثیر دارن تا اینکه آخر به کمال شایسته انسانی میرسن. اما برخی از انسان ها مثلا مانند انبیا علیه السلام، اوصیاء انبیا، مخصوصا اوصیاء معصوم انبیا علیه السلام، اینا اینگونه نیستن. اینا بعد به ورودشون در جهان طبیعت تمام کمالاتی رو که سایر انسان ها میخوان از طریق عقل و عمل، عمل و عقل و همینطور به صورت رفت و برگشت باید به دست بیاورن، اونا در بعد به ورودشون واجد آن هستند. بنابراین اگر انسانی بخواد مرتبه عبودیت برسه باید عقل داشته باشه، تکلیفش رو بشناسه، وظائفش رو، خدایش رو، اطاعت امر خدا کنه. این به یه درجه از عقل و فهم بیشتر میرسه، به یک معرفت جدید میرسه. این معرفت جدید دوباره یه تکلیف جدید، یه فهمی از خدای متعال که جدید هست به دست میاره، باز این فهم جدید یه تکلیف جدید میاره و همینطور تا اینکه به کمال برسه. ولی برخی از انسان ها هستن که ورودشون در جهان طبیعت با خروجشون برابر است. یعنی چیزی را که همه انسان ها یا اکثریت قریب به اتفاق انسان ها که اهل بدایتن در جهان طبیعت از طریق رفت و برگشت بین علم و عمل صالح یا ایمان و عمل صالح انجام میدهن، اونها در مرتبه ذاتشون و با اقتضای ذاتشون دارن. یعنی انسان بالاخره با این رفت و برگشت بین علم و عمل آخر میخواد به کجا برسه؟ میخواد به جایی برسد که مثلا تسلیم خدای متعال باشد، میخواد به جایی برسه جز خدای متعال نبیند، هرچی را که میطلبد برای خدا به طلبد یا هرچی را میطلبد به اذن و اراده خدای متعال به طلبد و بالاخره آخرش قرار عبد باشد. انبیا و اولیا در بعد ورودشون عبدن، از اونجا شروع میکنن راه رو ادامه دادن و به کمالات شایسته خودشون رسیدن. بنابراین تمامیت عقل مستلزم این نیست که انبیا هم وجود داشته باشن، اولیا هم به معنای اولیا منصوص وجود داشته باشن، بلکه ضمن این که عقلشون کامله، ولی این عقلی که قرار از طریق تربیت و پرورش و ریاضت و فکر و عمل صالح و مانند اینا به دست بیاد، این اونجا اتفاق میفته. یه نکته دیگر هم اضافه کنم خدمتتون که این عقلی که در اونجا اتفاق میفته به این معنا نیست که همین آدم های معمولی، یا بلکه عکسش، بنابرای هم برخی از روایات و هم اون نظر رایجی رو که در میان عامه مفسران این گونه احادیث وجود دارد که همین احادیث رو تعبیر میکنن، میگن که قبل از ظهور امام زمان ظلم و جور و بیداد فراوان است، امام زمان که میاد ظلم رو از بین میبره عدالت ایجاد میکنه، بعد عقل انسان ها روش میکنن. این امکان پذیر نیست. یعنی تا قابلیت و استعداد نباشد نمیتوان انسان به کمال عقلی برسد. رسیدن انسان ها به کمال عقلی معجزه نیست، چون اگر معجزه باشد ترجیح بلا مرجح هست. به این معنا که اگر قرار خدای متعال نه از طریق سنت های طبیعی و سنت های تغییر ناپذیر این جهانی، بلکه از طریق معجزه بخواد انسان رو کامل کنه، و این دیگه احتیاجی نیست که عصر امام زمان این کار رو کنه. عصر امام صادق همین اتفاق میتونه بیفته. عصر امیرالمومنین بهتر از همه عصر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. اگر قرار باشه کار به معجزه انجام بشود، اولا آن است و ارجح آن است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این اتفاق بیفته. حالا که معجزه است، حالا که مردم دخیل نیستن، حالا که فرایندهای حرکت‌های طبیعی اهمیت نداره، در همون زمان پیامبر میتونست اتفاق بیفته. بلکه چرا در زمان پیامبر اتفاق بیفته؟ در همون اول خلقت در زمان حضرت آدم اتفاق بیفتد، وقتی در قرار معجزه باشه حابیل و قابیل به اعجاز میتوانستن انسانهای بسیار پاک و صالح باشن، فرزندانشون صالح تر از خودشون، و بنابراین اصلا فسادی در عالم اتفاق نیفتد، بنابراین خطایی انجام نشود، تجری و گناه و اسیان و مانندونه اتفاق نیفتد. این که در گذشته انجام نشده، پیوسته انبیا آمدن، پیوسته متذکر شدن، پیوسته موعظه کردن و بالاخره نعمتهای الهی رو یادآوری کردن، تعلیمشون دادن، با این تعلیم تزکیهشون کردن، همه برای اینه که این جهان قوانینی دارد، سنتهایی دارد که با معجزه به انجام نمیرسد. معجزات فقط برای اینه که تلنگری به انسانها بزنن، یه تذکری به انسانها بدهن. در برخی از موارد که حقیقتا میان پیامبر و غیر پیامبر نمیتوان تشخیص داد، یه نشانه است معجزه، برای اینکه انسان‌ها به راحتی متوجه بشن که این فرد پیامبر است یا پیامبر نیست، چون شناسایی نبوت با نه عقل امکان پذیر است، نه علم، نه تجربه، با هیچ وسیله امکان پذیر نیست. شناسایی عصمت به هیچ راهی امکان پذیر نیست، بلکه شناسایی عدالت هم به هیچ راهی، راهی که ما میشناسیم، امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه امر باطنی است. وقتی امر باطنی باشد، کسی میتواند عدالت باطنی، عصمت باطنی، نبوت باطنی را تشخیص بدهد که بر باطن انسان ها احاطه داشته باشد. اگر کسی بر باطن احاطه نداشته باشد، از کجا میتوان فهمید که این کاری رو که انجام داده بر اساس ملکات نفسانی است یا بر اساس کشش های بیرونی، موقعیت ها، شرایط، ترس، خوف، مراعات حال مردم، مراعات حال آینده، گذشته و مانند اینها نمیتوان تشخیص داد. میشه ببینیم که یه نفر پیوسته نماز بکنه، هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت خطا نمیکنه، ولی نمیتونیم بگیم عادل هست. میخواد دیگه عدالت یعنی ریشه نفسانی باید داشته باشه. میشه کسی عباداتش، اعمالش ریشه نفسانی نداشته باشه، این عوامل بیرونی کنترلشون کنه. اگه در این کشورهای غربی رو ملاحظه بفرمایید که اینا تخلفات اجتماعی رو بسیار کم انجام میدن، بهداشت رو رعایت میکنن، نظافت رو رعایت میکنن، آشغال تو خیابون و کوچه و مانند اونها نمیریزن، مالیاتشون رو موقع میدن، پشت چراغ قرمز نصف شب ساعت 12 2 3 نصف شب ماشین اومده پشت چراغ قرمز، چراغ قرمز میسته، با اینکه هیچ کس رفت آمد نمیکنه. این آیا این رفتاری رو که غربی ها و مردمان مغرب زمین که خیلی منظم و مرتب کار میکنن انجام میدن، آیا این ریشه در عدالت دارد؟ یعنی بر اساس کشش ها و فهم ها و ملکات نفسانی انجام میشود، یا اینکه از ترس قانون است، از ترس پلیس است؟ آن اندازه که از پلیس میترسن، از هیچ کس در عالم نمیترسن، نه از خدا بترسن، نه از قیامت، نه از ملائکه، از هیچ کس هم چی ترس و خوفی رو ندارن. بنابراین اگر یه جای دیدیم که مردم خیلی منظمن، این منظم بودن میشه که بر اساس ترس از عوامل بیرونی باشد، یا اینکه نه بر اساس کشش ها و گرایش ها و بالاخره ملکات نفسانی باشد. این تشخیص دادنش کاره آسانی نیست. خود انسان ها خودشون میتونن تشخیص بدن که ما که الان نماز رو ایستادیم قربتن الالله هست یا قربتن الالله هست. اینو خود انسان میتونه تشخیص بده. انسان احاطه بر نفس خیش، مخصوصا انگیزه های خیش دارد. حالا خیلی از جهات نفس هم پوشید و پنهان هست، در علم به نفس به این آسانی آشکار نمیشود. در پایان معرفت و نفس و نفس شناسی قراره که همه چیز عیان و آشکار بشود. اما اونی که در آغاز وجود داره اینه که آدم میفهمه که انگیزش از این کار چیست. اغلب موارد معلومه. در یه جایی ممکنه که اونقدر پوچیده باشه و آدم اونقدر اعتماد به نفس داشته باشه که توانای نقادی و ارزیابی خودش رو نداشته باشه و خیال کنه که کار رو برای خدا انجام میده، ولی بعد از این که مثلا شرایط زمینه بگونه فراهم شد که تونست اون عوامل پیچیده قبلی رو هم پیدا کنه، میبینه که این بر اساس انگیزه الهی نبوده، بر اساس عادت نفسانی بوده. بسیاری از کارهایی که انسان ها انجام میدن به خاطر تربیت های اجتماعی است که در یه محیطی بزرگ شدن. حالا در این محیط تربیتشون، عاداتشون الهی است، الهی نیست، نه عادته. یه کاری انجام میده، اصلا باور کسی باور نمیکنه، خودش هم باور نمیکنه که نماز نخونه. نماز چه میخونه؟ اما این که واقعا این کار رو، این نمازی رو که میخونه قربتن الالله هست، از برای رسیدن به بهشت و نعمت خداست، برای ترس از جهنم است، یا برای این است که خدا رو واجد شرایط عبادت دانسته است، یا اینکه نه عادت است، نمیتوان ترک کرد. همچنان که انسان میتواند به بسیاری از امور عادت کنه، به چای خوردن میتونه عادت کنه، به سیگار کشیدن یا امور دیگری میتونه که عادت کنه، همچنین میتواند به عبادت عادت کنه دیگه. حالا اینا هم گرچه حالا عبادتی که ریشه در عادت داشته باشه چندان با ارزش نیست، ولی خود همین هم شانس میخواد که آدم عادت کنه همیشه راست بگه، عادت کنه خلاف نکنه، عادت کنه مال مردم رو نخوره، عادت کنه سفره‌شو برای دیگران پهن کنه، عادت کنه اهل بذل و بخشش باشه. همین هم دیگه از الطاف الهی است که اگر عادت هم هست، عادت‌های پسندیده و با ارزش باشد. در هر صورت آنچه را که در عصر امام زمان علیه السلام انجام می شود بر اساس معجزه نیست. بر اساس معجزه باشد هیچ شاهدی، دلیلی، ترجیح وجود ندارد که این باید در عصر امام زمان انجام بشود، بلکه در غیبت صغرا انجام میشد، بلکه قبل از غیبت صغرا انجام میشد، اونجا هم امکان معجزه اصلش امکان پذیر هست. شرایط اجاز هم که وقتی گفتیم که دیگه اجاز هست و ادخال محیط های اجتماعی، حرکت ها، فعالیت ها، رشد، تکامل، اگه گفتیم اینو تأثیر نداره، بنابراین تحقق معجزه در شرایط مختلف و در دوره های مختلف مثل هم هست. در حالی که قرار این اتفاقات در زمان امام زمان اتفاق بیفته، 124 هزار پیامبر زمینه رو فراهم کردن برای عصر امام زمان، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم همه انبیاء علیه السلام هست، زمینه رو فراهم کرده. همه این زمین ها فراهم شده است تا اینکه انسان ها تعلیم بشوند به بهترین وجه، تزکیه بشن به بهترین وجه، ایمان داشته باشن به عالی ترین وجه. همه اینها مقدمه است که انسان ها اصلاح بشوند. بسا این اصلاحات زمان بسیار طولانی رو در مستلزم باشه و باید زمان بسیار طولانی بگذره تا به این اصلاحات برسد. خب حالا روایاتی رو که اضافه کنم خدمتون، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که العلم سبعتون و عشرون حرفن، علم 27 حرفه، فجمیع و مجاعت به رسول. حالا اینم که خدمتون عرض کنم که این 27 حرفه یه معناش اینه که توجه به زبان عربی دارند، که زبان عربی 28 حرفه. خب مثال رو از زبان عربی گفتن، 27ش علمه، یکیش فوق علمه، چنان که مثلا 27ش عقله، یکی فراتر از طور عقله، 27ش علم امکانی است که در اختیار خلق قرار میگیره، یکیش علم خدای متعال که در اختیارش کس قرار نمیگیره، 27ش علم مربوط مرتبه افعال خدای متعال، یکیش مربوط به صفات یا ذات خدای متعال. یعنی مثالی بر زبان عربی و الفبای عربی گفته شده است. حالا اگر مثلا در زبان فارسی 32 حرف بود، اونجا اگر بر اساس زبان عربی میخواست مثال بزنه، میگفت که هم 32 حرفه، 31ش مثلا قراره که بعدن اتفاق بیفته. و همینطور این عددهایی گفته میشه عددهای واقعی نیست، عددهای نمادین و کناییست. وقتی گفته میشود که 40 نفر اگر کسی رو تایید کنند، این دیگه آدم مورد تاییده، این معناش این نیست که 39 تا اگر تایید کنند مورد تایید نیست. نه، ممکنه در برخی از موارد باشه که 10 تا آدم حسابی تایید کنن، بلکه 2 تا آدم حسابی آدم رو تایید کنن، این ارجح هست از 400 تا آدم غیر حسابی. این عددهایی گفته می شود عددهای متعارف، یعنی یه تعداد قابل توجهی. وقتی گفته می شود که مثلا آسمان 7 طبقه دارد یا مراتب مختلف دارد یا قرآن 7 بطن دارد، یعنی کثیر است. اما این 7 ممکنه واقعا 7 باشه، ممکنه 8 باشه، ممکنه 700 تا 800 تا 7000 تا 70000 تا باشه، ممکنه بیشتر از این هم باشه. عدد نمیتوان برای اون پیدا کرد. چنان که وقتی گفته میشود که مثلا امهات صفات خدای متعال 7 است، حیات است و علم است و قدرت، کلام است و اراده، سمع و بصر. وقتی این 7 رو گفته میشود که اینا امهات صفاتن، اصل و اساس و ریشه و بنیان همه صفات و کمالات و خدای متعال این 7 است. در حالی که اگر کسی بگوید که اصل و اساس همه کمالات خدای متعال حیات است، درست گفته است، به خاطر اینکه علم و قدرت از لوازم حیات است، کلام و اراده، سمع و بصر لوازم اون دوی دیگر هست. اگر کسی گفت که امهات صفات 3 تاست، اونم درست گفته، به خاطر اینکه بقیه مالینه. حالا اگر کسی هم گفت نه، صفات خدای متعال 74 تاست، اونم درسته. و اگر بر اساس برخی از تعبیرها و روایات دیگر گفت 100 تاست، اونم درسته. و اگر بر اساس برخی از تعبیرهای دیگه 140 تا 150 تا 180 تا گفت، اونم درسته. اگر بر اساس دعای جوشن کبیر مثلا گفت 250 تاست، اونم درسته. یعنی اینجوری نیست که وقتی گفتیم که امهات صفات 7 تاست، یعنی نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد، یعنی خیلی است، متعدد است، کثرت دارد. در این گونه موارد هم همین گونه است که حتی این کسر دقیق نیست که بگیم که خب 1/27 یا 1/28 تا مجموعا بشه مثلا 3.5%. نه، 3.5% نیست. اگر گفتیم که علم 100 حرفه، بازم یکیش در اختیار مردمه. اگر گفتیم 1000 تا، بازم یکیش در اختیار مردمه. و اگر گفتیم که علم 1000 تا، 100000 تا، 10000، 1,000,000، 10,000,000 هست، بازم یکیش در اختیار مردم هست. بنابراین این تعبیرها که العلم سبعتون و عشرون حرفن، باید توجه داشته باشیم که اون چه که علم هست به این عددهای خاص بر نمی‌گرده. این نکته. یه نکته دیگر اینه که مقصود از این عددها مخصوصا وقتی به حروف الف با گفته می‌شود، یعنی علم همانند حروف الف با، که اگرچه تعدادش اندکه ولی اینا رو وقتی ترکیب که می‌کنی میشه هزاران، ده‌ها هزار. بلکه درسته که انسان تعداد بیشتری از حروف و واژگان را ندارد چون احتیاج ندارد، ولی اگر احتیاج داشته باشد کلمات مترادف ایجاد میکنه، متضاد ایجاد میکنه، مماثل ایجاد میکنه و همینطور. بنابراین برخی از فرهنگ ها هست که کتاب لغتشون 40,000 تایی است، برخی 100,000 تایی است. این معنیش این نیست که آخرش 100,000 تا باشه. انسان میتواند از همین 28 حرفی که داره واژگانی رو ارائه کند که در این کتاب‌های متعارف نگنجد، یعنی میشه به جای 100,000 تا 200 واژه ارائه کنه. علم هم همین گونه است که علم هم یک حقیقتی است که از طریق ترکیب اجزا آن با یکدیگر، مراتب آن با یکدیگر و بالاخره افراد و مصادیقش با یکدیگر میتواند نامتناهی باشد. پس اگرچه علم 27 حرفه ولی میتواند نامتناهی باشد، همچنان که همه زبان ها کل، حالا مخصوصا برخی از این زبان های غربی کل حرکت هاشون 4-5 بیشتر نیست. حالا در زبان عربی باز بیشتره، فتحه هست، حالا سه قسمش، سبک های سنگیناش، تنوین هاش و همچنین تسکین هاش، اینا تعداد قابطه 8-9 تا می شود، ولی در زبان های دیگه کمتر نیست. یه ای هست و ای هست و او هست و یو هست و تعداد بسیار اندک است، ولی در زبان عربی هم که بیشتر هست، ولی با همین 4 تا 100,000 کلمه رو جور میکنند. وقتی با 4 حرکت بتوان 100,000 کلمه رو به راحتی بدون اینکه کسی به زحمت بیفته میتوان ارائه کرد همراه معنا، بلکه میتوان به خاطر همین حرکت ها تفاوتی میان کلمات گذاشت. علم هم همین گونه است. علم هم 28 حرفی 27 حرفی است که ترکیب اینا سبب می شود به یک علم نامتناهی بی انجامه. ولی این اساس می توان گفت که حتی اگر مقصود از علم همین علم حصولی باشد، نه علم حضوری، علم حصولی هم می تواند چنان گسترده باشد که محدودی به این 27 حرف نباشد. 27 حرف بسیط از علم وجود دارد که اینو ترکیب کنیم بسا به بیشمار برسه. خب علم 27 حرفه. به همین جهتی خدمتتون عرض کردم که یک حرفش از این 28ش علم واجب و علم عین ذات خدای متعال، بقیه مراتب فروتر از ذات خدای متعال میشه 27 حرف. فجمیع و ما جاء به رسول حرفان، از این 27 حرف و 28 درجه از علم، اون چیزی رو که همه انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم علیهم السلام ارائه کردن فقط 2 حرف است، یعنی 2 از 27. باز این 2 از 27 هم باز به این معنی نیست که خب حالا اون مثلا کل علم رو اگه 100 بگیم احتمالا 6% آشکار شده، 7% و 8% آشکار شده، اینجوری نیست. این قرار اینه که 2 مرتبه از مراتب علم عیان آشکار شده که این 2 مرتبه نسبت به اون 27 مرتبه اصلا هیچ کسی رو تشکیل نمیده. توضیح خدمتتون عرض کنم، ما با اون 27 حرفی رو که در زبان عربی داشتیم یا در هر زبان دیگری داریم میتونیم حداقل 100,000 تا واژه رو ارائه کنیم، حداقل میتونیم 100,000 تا رو واژه ارائه کنیم، بلکه بیشتر از اینم میتوان، یعنی جا برای وضع واژه های جدید هنوز باز است. این بنابراین میتوان گفت که این 27 حرف بیشمار است، اگر نامتناهی هم نباشد بیشمار است. اما با 2 حرف چی؟ با 2 حرف نمیتوان واژگان زیادی ارائه کرد. 2 تا واژه را فقط ما میتونیم ارائه کنیم. یکی اینه که این 2 حرف مثلا اگر الف و هست، الف اول باشه ب دوم، یکی هم وارونه بشود، این 2 تا. حالا اگر 8 تا هم حرکت داشته باشیم ضرب در این میشود 16 تا. مجموع علمی که از طریق این 2 حرف به دست میاد یا 2 تا علم است، 2 تا واژه است، 2 مرتبه است، و یا حد اکثر اگر اعراب ها رو مثلا بگیم ابون، مثلا ابن، ابن، اب، اوب، اوبن، اوبن، اگر اینجوری بخوایم بگیم توضیح میشه 16 تا. وقتی این گونه که شد، نسبتی میان این 16 و اون بیشمار باز کسر دقیق نیست. این باز اینجوری نیست که بگیم که خب حالا 1% از علم رو قبل از امام زمان ادراک میکنن یا 2% رو ادراک میکنن، نه، کسر روشنی نیست. در این که انسان ها قبلش خیلی اطلاعات خوبی به دست میارن در این شکی نیست، ولی در این که اون چرا که به دست آوردن نسبت به اون چرا که قراره در عصر امام زمان یا مقارنه با عصر امام زمان علیه السلام به دست بیاورن درصد تشکیل نمیدهد. به هر حال همه تأکید بر اینه که این نه یعنی یک سیوم علم را انسان ها دارند، در نتیجه 3% علم رو دارن، نه 3% نیست. من این توضیح خدمتتون عرض کردم، فجمیع ما جاءت به رسول، همه اون چرا که انبیا از اول تا آخر رو آوردن، دو تا حرفه، این دو تا حرفم یا دو علمه یا 16 علم، یا دو مرتبه از علمه یا 16 مرتبه، یا دو مصداق از علمه یا 16 تا مصداق، در حالی که 27 حرف نه مراتبش قابل احساس، حداقل در فرض عقلی قابل احسان نیست، نه مراتبش، نه افراد و مصادیقش، و نه گونه هاش. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین. امام صادق علیه السلام فرمود که تو این امروز که ما هستیم انسان ها جز همون دو حرف رو نشناختند. خب این توضیح، این نکته که تا زمان ما جز اون دو حرف رو نشناختن، آیا معناش اینه که اون دو حرف رو دیگه شناختن؟ اینو نمیرسونه. اون چرا که شناختن از همون دوتاست، آیا تمام اون دو علم را و دو مرتبه و دو مصداق رو شناختن یا نه، این سخن دلالتی نداره. این فقط اینو نفی میکنه که چیزی بیش از این دو رو به دست نیاوردن، اما آیا همه این دوتا رو به دست آوردن یا نه، از این روایت به دست نمیاد. بنابراین یک احتمال اینه که اگرچه پیامبران دو علم رو ارائه کردن، ولی انسان همون دو علم رو هم نفهمیدن و ادراک نکردن و به دست نیاوردن، بلکه چیزی پیرامون این دو علم، وجوهی از این دو علم، ظهوراتی از این دو علم رو به دست آوردند، نه تمام این دو علم. این یک احتمال، که این احتمال وجیحی است. احتمال دوم اینه که حالا که تا زمان امام صادق علیه السلام این دو علم عیان آشکار شده و مردم به دست آوردن، خب پیداست که بعد از امام صادق که علم تعطیل نمیشه، که همینطور آرام آرام بر علمشون افزوده میشود. آخ لازم این سخن اینه که در یه دوره دیگه 3 تا حرف به دست بیارن، در دوره دیگر 4 تا، در دوره دیگر 5 تا، و همینطور تا آخر، به گونه ای که وقتی به عصر امام زمان که میرسن همه عالم باشن، همه دانشمند باشن، نه اینکه همه بی سواد باشن منتظر باشن امام زمان ظهور کنه یه مرتبه همه عالم بشوند، نه، قبلش آرام آرام این علم رو به صورت تدریجی به دست آوردن. حالا بنابراین نظر اول که اون دو علم هم به کمال به دست نیاوردن، این احتمال وجود داره که انسان ها تا زمان امام صادق علیه السلام از تو همون دو تا علم دارن میچرخن، تو همون دو مصداق از علم دارن فعالیت میکنن، تفکر و اندیشه و بحث و گفتگو میکنن، ولی این بحث و گفتگوشون همینجور ادامه دارد. این احتمال که وجوه دیگری از همون دو حرف رو بشناسن، علاوه بر این شناسایی این دو علم و وجوه مختلف جدید این دو علم زمینه پیدایش علم سوم بشود، علم چهارم بشود، و همینطور نه فقط این توجیه وجود دارد، بلکه امر موجهی هم هست. بالاخره این حرکت ذاتی حقیقی واقعی که در جوهر و هویت موجودات از جمله انسان ها اتفاق می افتد، انتظار می رود که هم علمشون تکمیل بشود، هم استعداد علمشون تکمیل بشود، هم تا در گذشته اگر مثلا مردم از یه بخش بسیار کوچکی به اندازه یه عدسی از مغزشون استفاده میکردن، همینطور که دارن انسان ها روش میکنن، این امید میرود که از بخش قابل توجه مغزشون استفاده کنن. منطقه که کی میشود که انسان از تمام مغزشون استفاده کنن؟ چون الان اگر بخوایم باز به زبان ریاضی بخوایم بگیم، اون کاله میگن که 1% رو استفاده کردن، ولی چون شناخته شده نیست میگن 1%. الان به اندازه همون 1 عدد هم نیست که از مغزشون استفاده میکنن، 1% رو، حالا بگین 1 در 1000، 1 در 10000، 1 در 100000، یه تعداد اندکی از سلول های مغزشون فعالیتون هم نه به طور کامل، مغز انسان حتی همون 1 عددی هم که استفاده میکنن به طور کامل فعال نیست. کی فعال میشه؟ وقتی که انسان ها مجبور باشن که با مغزشون بیشتر کار کنن، بیشتر مغزشون رو به کار بگیرن. در استرار هاست کن استعدادهای حقیقی و واقعی عیان و آشکار میشود. این نکته رو در مباحث دیگر در جای دیگر باید گفته بشود که اینکه دعا در مواقع استرار به اجابت میرسد یا به اجابت نزدیک است، یه علتش اینه که در مواقع استرار است که قوای نفس عیان و آشکار میشود و در نتیجه میتواند بر مدعو با بر طبیعت بر خواسته ها و مسائل میتواند تسلط تکوینی داشته باشد و اون را اونگونه که دایی میخواد به فعلیتش برساند. چنان که در حوزه های طبیعی هم همین گونه است، نه فقط در دعا همین گونه است، در حوزه های طبیعی هم انسان ها در استرارها قوتی دارن، قدرتی دارن که حد و حساب ندارن. در برخی از موارد رو که حالا گاهی همین کارو جدید و علمی که انجام میدن گفته میشود که اگر انسان در شرایطی که مثلا در حال عادی اگر بخواد بدوه مثلا سرعتش 10 کیلومتره، اگر در جایی ببینه که تو بیابانی گیر کرده است که هیچ کس نمیتونه کمکش کنه، یه گرگی هم داره به طرف او میره، سرعتش حداقل به 30 کیلومتر میرسه، حداقله. در حالی که در شرایط عادی به هیچ دلیل این سرعتی به 30 کیلومتر نمیرسه، اگر مثلا فرض بفرمایید کسی در شرایط عادی رو اگر 20 کیلو بار رو یه سنگی 20 کیلویی اگر بندازن رو کمرش رو شکمش دیگه همونجور دراز میکنه یا جاش تکون نمیخوره، اما اگه در یه جایی دستش کوتاه بشه، زلزله مثلا بشود، زیر آوار گیر کرده باشد، این توانایی داره که چندی، حالا میگم تا 3-4 برابر رو میتونه، ولی گمان بنده بر اینه که اون 3-4 برابر هم حد اقل نیست گفته شده. این سلولهای بدن انسان، سلولهای ماهیچه های انسان، این قدرتش همینی نیست که در مثلا مسابقات وزن برداری خودشو نشون میده مرتبه 150 کیلو 200 کیلو بار رو بلند میکنه. اینه که در شرایط اضطراری قرار گیرد که دستش از همه جا کوتاه باشد، 600 کیلو بلند میکنه بر اساس محاسباتی رو که امروزی در علم انجام میدن و شواهدی هم وجود دارد، آزمایشاتی کردن، ولی گمان بر اینه که حتی وقتی که این ماهیچه ها این 600 کیلو بار رو که برمیداره تمام سلول هاشو به کار نگرفته، اون سلولی هم به کار گرفته تمام انرژی جمع شده در اون رو به کار نگرفته است. ویژگی استرار این است، ویژگی استرار در ادعیه سبب اجابتش میشود، چون نفس مجبور می شود که بیش از آنچرا که در شرایط عادی و طبیعی از انرژی و توان خودش استفاده می کرد استفاده کند. به لحاظ بدنی هم همین گونه هست. در نتیجه مغز انسان ممکنه که در شرایط در استرارها دیگه حالا نمیدونم چه گونه باید اتفاق بیفته، همین فشارهایی که وجود داره که آدم ها باید کلی درس بخونن، کلی مطالعه بکنن، مغزشون سلولهای بیشتری به کار گرفته میشه، ولی الان بالاخره تعداد سلولهایی که به کار گرفته نسبت به کل سلولهای مغز عدد قابل توجهی به حساب نمیاد. الان همینجور معطلن، مثل این که آدم 5 تا انگشت داره، با این انگشتش هیچ وقت هیچ کاری نکرده، با این انگشت کوچیک انگشتر بهش کردن، اگه نبود نه، این وقتی به فعالیت میاد که این انگشتای دیگه به دلیلی از کار افتاده باشن نتونن. بعد میبینی که همین انگشتی که به دردی جا نمیخوره دکمه رو قشنگ باز میکنه میبنده، همین میتونه که قلم رو به دستش بگیره بنویسه، با همین انگشت میتونه خوشنویس باشه، با همین انگشت میتونه تایپ کنه، با همین انگشت میتونه کارهای ریزکاری رو که با این انگشت انجام میده با این میتونه انجام بده. چنان که اگر کسی مثلا دستش از کار افتاده باشه، میبینیم که در این کسانی که معلولیت های جسمی مانند دستشون یا اتفاقی بر دستشون افتاده دارن، میبینیم با پاشون نقاشی ها میکنن، چجور خطاطی میکنن، چقدر قشنگ، تمام کاراشون رو با دو تا پاشون انجام میدن. ما هرگز اصلا فکرشون نمیکنیم که بتونیم با 60 پامون کاری انجام بدیم، اما در مراتب استرار و در موقعیت های ویژه 60 پا هم به درد میخوره. تمام اعضای بدن انسان فعالیت های خلاف عادت و غیر طبیعی رو دارن که در واقع کار طبیعی و تکوینی است، ولی شرایطی پیش نیومده که از روی استفاده کنن. همچنون که آدم ها که روزی 5 بار غذا میخورن، یه جایی لازم باشه 2 بارش میکنن، یه جایی لازم باشه 1 بار میکنن، یه جایی هم که اینه که اهل ریاضت هستن در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا ریاضت میکشن، 6 ماه 1 بار غذا میخورن، بعضی سال 1 بار، بعضی هم 30 سال اصلا غذا نخوردن. چطور این بدنی که روزی 5 بار غذا میخوره یه جایی میرسه که 30 سال غذا نمیخوره، ولی در عین حال کم نمیاره؟ بدنی رو که روزی 10 بار 8 بار حداقل آب میخوره به جایی میرسه که 60 سال آب نخورده، 50 سال آب نخورده. مغز انسان هم همین گونه است. مغز انسان فعلا ذخیره شده است، از استفاده نشده. شرایط علمی، زمینهای علمی، فعالیت‌های علمی، استرارهای علمی، رقابت‌های عمیق، البته درسترش مسابقات عمیق همه جانبه علمی باید باشه تا انسان‌ها از عقلشون استفاده کنن. البته این که میگیم علم، اعم از علم و حرفه و فن و فعالیت اجتماعی و فعالیت عاطفی و هر کاری رو که انسان انجام میده همه رو به صورت علمی انجام میده. خیلی خوب. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین، فقط دو حرفش رو شناخته. دو حرف هم خدمتتون عرض کردم. اما فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه والعشرين حرفا، وقتی که امام زمان علیه السلام قیام کند 25 حرف دیگر رو از بطون ظاهر می کند، از حجاب به در می آورد، عیان می کنه، آشکار می کنه و در اختیار خلق قرار می ده. فبثها فی الناس، اینا بین مردم پخش می کنه. خب این 25 حرف، وقتی که این 25 حرف رو امام زمان علیه السلام ارائه کرد، ف و ضم الیها الحرفین، این دو حرفی هم از قبل بوده این دوتا هم بهش اضافه میکنه، اینم 25 تا، حتی یبث ها 27 حرفن، در نشه 27 حرف گسترش پیدا کرده از بین خلق. عرض کردم خدمتون اون دو نسبت به این 25 یا نسبت به این باقی مونده کسر معقول ریاضی نیست، چون که این 27 حرف هم نسبت به یک حرف باقی مونده کسر معقول نیست. این 27 حرف تمام علوم امکانی است، در حالی که یکی علم واجب تعالی است. این 27 حرف علوم اکتسابی است، یکی علم ذاتی است. این 27 حرف علم مربوط به مرتبه افعال خدای متعال است، اون یک حرف علم مربوط به ذات خدای متعال. به همین سبب هست که اینجوری نیست که اگر در روایت دیگری دیدین که علم 28 تا یکی شیش وقت آشکار نمیشه، انسان ها بگن خیلی خوب ما 27 از 28 رو داریم، یعنی ما اون جهلمون 3.5% و مثلا 96.5% ما علم پیدا کردیم، دیگه چیزی نمونده با آخر خط. ولی اینکه با آخر خط هم نرسیم، ولی بالاخره با پایان هم خیلی کار نداریم. نه، بعد از اینکه همه این 27 حرفو که علم رو به دست آوردیم، تازه نسبت به علم خدای متعال اینی که ما داریم جهل حساب میشه، اصلا علم به حساب نمیاد. اگر علم هم به حساب بیاد، وجهی از وجوه علم است، جنبه از جنبه ها و حیثیتی از حیثیت های علم است. این یکی یک روایت. روایت دیگر از امام امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت درباره قیام حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه فرمود که انی انظر الی شیعتنا و مسجد کوفه. یکی از اقسام علم رو حضرت میخواد نام ببره، میگه گویی که من دارم مسجد کوفه نگاه میکنم. میدونین که مسجد اصلا شهر کوفه مرکز خلافت امام زمان علیه السلام هست. مردمان کوفه در روایات بسیار زیاد اومده که بهترین خلق خدا هستند. در روایتی از امیرالمومنین اومده چنان کوفیان رو تعریف کرده که حد حساب نداره. منتها نباید انتظار داشته باشیم که حالا اگر ملتی بسیار خوب بودن، یعنی دیگه خطا نمی کنن، یعنی گناه نمی کنن، یعنی نمی لغزن. خدای متعال در مورد بنی اسرائیل رو نگاه کنید، چقدر فرمود که من شما رو بر همه خلق فضیلت دادم، اما در این حال که فضیلت داده پیامبران بسیاری هم همین بنی اسرائیل کشتن دیگه. پیامبر کشتن، ولی ملتی هستن که این قابلیت رو دارن که از میان فرزندانشون پیامبر تولید بشود، پیامبر مبعوث بشود. اینا همه ملت ها ندارن که. بسیاری از ملت ها فرزندانشون نهایتا یکی مثل خودشون هست، اگر مثل خودشون بشود تازه، و الا یه موجوداتی میشون که ده نفر دیگه باید کنترلشون کنن که تربیتشون کنن تا بلکه حداقل آداب انسانی رو داشته باشن. بنی اسرائیل اینجورن که اینا، من گاهی میگم که اینا مثل روستای ما هستن که هر خونی روحانی در میاد، اینا هم تو هر کوچه تو هر خیابونی بلکه در هر فامیلی پیغمبر بوده. اما در این حال که پیامبر فراوون داشتن، خوب پیامبرم میکشتن ها. اینجور نبود پیامبر رو بگذارن مثلا 70 سال 80 سال عمرشون بگذره به مرگ طبیعی از دنیا برون، میکشتن. هم قابلیت دارن. بالاخره این بچه که از توی این خونه به عنوان پیامبر مبعوث میشه، یعنی این پدر و مادر آدم های خوبی هستن، یعنی اینا قابلیت دارن، شایستگی دارن، مال حلال خوردن، افکار حلال داشتن، بندگی خدا کردن. اینجوری نیست که، حالا گرچه این کریمه که خدای متعال زنده را از مرده پدید می آورد، مرده را از زنده یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این درسته، ولی به این معنا نیست که از کفار و از مثلا انسانهای ظالم بی رب بی حساب بی کتاب هم پیامبران مبعوث بشوند. که نه، معناش اینه که از این آدم های بی استعداد با استعداد پدید میاد، نسل بعدیش دوباره به مثل قبلی برمیگرده. در هر صورت ضمن این که بنی اسرائیل فضیلت های بسیاری داشتن که در میان ملت های عالم غیر از امت وسط که امت پیامبران برترین امت ها بودند، اما در این حال پیامبران زیادی کشتن، یه خطاهای بزرگ هم داشتن. کوفیان هم یه خطای بزرگی کردن که دیگه در پیشانیشون مونده. البته حالا اونایی که این خطا رو کردن و کوفی بودن با اینایی که امروز و سال آینده و صد سال آینده هستن که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، که بارها و بارها کوفیان رفتن جای دیگه، جمع دیگر آمدن، مهاجرت و همین اتفاق میفته دیگه. همچنان که در شهری مثل تهران که یه روستایی بوده، یه روستا 1500-600 نفر، 1800 نفر، این تبدیل شده به یه شهر 16 میلیونی. خب اینا که تهرانی نیستن. چنان که جای دیگه هم همینطوره. مشهد مگر اصلا مشهدی وجود نداشته که؟ اینجا یه باقی بوده که امام رضا علیه السلام قبل از این که به شهادت برسن خریده بودن و فرمودن که من اینجا دفن کنین. یه باقه، ولی این باغ و دوره، ولی این باغ ببین چی شده. اینجا یه زمانی که مشهدی وجود نداشته، شهری نبوده، روستایی نبوده، بسیاری از این روستاهای اطراف که مثلا احمد آباد این روستا بوده، نوغان روستا بوده، اون یکی نخودک روستا بوده، این اطراف همه روستاها بودن. هیچ اسمی دیگه از اینها نیست، یه شهر جدید پدید آمده. به خاطر اینکه مهاجرت، اجتماع، پراکندگی، این از لوازم زندگی اجتماعی است. یه شهری رشد میکنه، اوج میگیره، جمعیتش بسیار میشه، بعد از مدتی آرام آرام بر اساس مسائل اقتصادی، سیاسی، مثلا در گذشته مسائل طبیعی، جنگ ها و مانند آن سبب میشد که یه زلزله میاد، همه میرفتن دنبال کارشون. در برخی از جا هست که جمعیت قابل توجه بوده، مثلا 10,000 نفر جمعیت داشته، یه زلزله اومد 8,000 نفر رو کشته، 2,000 نفر باقی موندن، اون 2,000 تا از 800شون رفتن دیگه، گفتن ما بر کجا که نگاه میکنیم یادمون میاد از یک کشته، از یک مثلا دوستی، رفیقی، قومی، خیشی، 200 آدم باقی مونده. میشه که یه جای 200 باشه تبدیل به 10,000 تا بشون، 10,000 تا مالی شهر نیستن، میشه 10,000 تا باشن تبدیل به 200 تا بشن. کوفه هم همین گونه است. اون کوفیانی که وقت، بنابراین بیشتر من اینا چندین بار تابال خدمتتون عرض کردم برای اینه که نگیم که اینا کار، این کوفیان با امام حسین علیه السلام کاری کردن که همچنان باید آثار و نتایجش رو تحمل کنن، باید نسل بعدیشون و نسلهای آیندهشون هم باید این ظلمی رو که در حق خاندان پیامبر انجام دادن، اینو باید که لوازمش رو بپذیرن و گرفتاری ها و عذاب هاش رو باید تحمل کنن. نه، اینا گاهی توهین است به مؤمنین، به شیعیان، مخصوصا اینایی که الان هستن. اینا اصلا ممکنه ربطی اون کوفیان قبلی نداشته باشند، اینا ممکنه از جاهای دیگر، از شهرهای دیگر، اون منطقه گرمسیر کوفه، منطقه خوش آب و هواش هست، اینا پولدارهای شهرهای دیگر هست اومدن اینجا، اونی هم که باز از جای دیگه اومدن اینجا، شهرهای دیگه اومدن. بسیاری از این مردمی که در نجف هستن، در کربلا هستن، ایرانیانی هستن که از گذشته دور، از 800 سال پیش، 600 سال پیش، 500 سال پیش رفتن اونجا، جمع قابل توجهی از اهل این شهر، ولی اسم دیگه الان خودشون هم نمیدونن، ولی اینا ایرانیان هستن. و بسا همینایی که تو رفتن شهر نجف، همینا آرام آرام رفتن اونجا یه خونه ویلایی گرفتن، کم کم گفتن بریم اونجا زندگی کنیم، هواش بهتر هست. و همین شیعیانی که جای دیگر هستن ممکن الان در شهر کوفه باشن. نه فقط حالا در مورد کوفه باید توجه داشته باشیم، اگر یه جای عذابی میاد، گرفتاری میاد، سیلی میاد، زلزله میاد، نباید اصلا به ذهنمون خطور کنه که اینا ببین چه گناهی کردن که زلزله آمده است، اینا چه گناهی کردن که سیل اومده بردش. اگر یه وقتی کسی مثلا تو رودخونه رفته استراحت کنه، خوابش برد، باران اومد، سیل بردش، اصلا نباید تو ذهنمون بیاریم که، نه فقط نباید بگیم، نباید که الان رؤوس الاشهاد به زبان بیاریم، بلکه اصلا به ذهنمون هم نباید بیاریم که خب این حتما یه کاری کرده بوده که ماشینشو برده، ماشینش حتما حرام بوده. نه، اتفاقا ماشین سیل که میاد ماشین حلال هم میبره، بلکه اول ماشین حلال میبره بعد ماشین حرام رو. چنان که وقتی گرفتاری و بلا که میاد اول انبیا رو میگیره بعد اولیا رو میگیره، فالامثل و الامثل. این بلا که گفته میشود که حتما نباید که مثلا انتظاری بلایی داشته باشیم از آسمان هفته مانده باشه، که یعنی زلزله که میاد، یعنی سیل که میاد، یعنی خوشسالی که میاد، قحطی که میاد، جنگ و درگیری و مانند اینها که میاد، اول شامل انبیا میشود، گرفتاری اول بر انبیا نازل میشود. آن همین البلا للولا، یعنی همین دیگه، بلا یعنی همینا. البته خیلی چیزای دیگه هم هست ولی اینا دانه درشتاشه. بنابراین اگر ملتی، مردمی، جمعی، فردی دچار مشکلی، گرفتاری شد، نباید بگیم که این استحقاقش رو داشته، حقش بوده. نه فقط نباید بگیم، حتی به ذهنمونم نباید خطور بدیم که این به این خاطر چنین و چنان کرد. ما نمیدونیم، ممکن است به این خاطر باشه، ممکن نه، اصلا هیچ عیب و ایرادی در این نیست. مقامش باید ارتقا پیدا کنه، راه مقامی برای او خدای متعال در نظر گرفته که هیچ راهی برای رسیدن این مقام نیست مگر اینکه تو زلزله بمونه، مگر اینکه در سیل گیر کنه، مگر در قحطی گیر کنه، مگر اینکه به این فرد دعواش بشه، کتک بخوره. و همینطور این موارد اینجوری نیست بگیم خوبش شد این نتیجه عملشه. میتواند نتیجه عمل نباشد. وقتی ما یه نمونه ولو اندک انگوش شمار داشته باشیم، ببینیم که اینها گرفتاری ها و بلاهاشون نتیجه اعمال و رفتارهاشون نیست مانند انبیا. این که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما اوذی نبی مثل ما اوذید، آنقدر که من اذیت شدم هیچ کس اذیت نشده. و این اذیت هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متحمل شده مربوط به اعمالش بوده. خب چه کسی همچی جرأتی داره که بگه در عمل پیامبر یک ریز سیاهی، یک ریز خاکستری، یک ذره شرکی، گناهی، خطایی وجود داشته که به خاطر یک ذره حقش بوده که همه عذاب های دنیا بر او وارد بشود؟ وقتی کسی معصوم است در همه مراتب وجودش، می شود کسی در همه مراتب وجودش معصوم باشد، هم اعتقادش، هم اخلاقش، هم عملش، ولی در این حال مبتلای بلای الهی باشد. همین احتمالش که هست کفایت میکنه. خیلی خوب، این هم مال نصیر کوفه. در روایت امیرالمومنین وجود داره که اونقدر تعریف مردم کوفه رو کرده حد حساب نداره. البته خطای بسیار بزرگی کردن، باید متنبه بشن، تذکر داده بشه. البته تذکرم داده شد، خیلی مؤثر بود. همین مردمان کوفه رو که خب دیدیم که از کوفه چند نفر به تعداد انگشتان دست یا نرفتن یا نتونستن برن، تعدادی خواستن برن نتونستن، یه جمعی هم که رفتن بسیار اندک هستن، بقیه هم کسان نرفتن به خاطر اینکه تیروتار شد. این امامت رو این گونه که ما میشناسیم که اون زمان نمیشناختن، که اون زمان میگفتن که وقتی امام حسین نامه مینوشت که بیاین کمک کنین، میگفتن این رئیس قبیله چی میگه؟ خب رئیس قبیله هم که سرش در آخر یزید و ابن زیاد و دیگران بود، مردم توانای شناخت نداشتن، توانای فهم نداشتن. اولا تازه مسلمون بودن، زمان زیادی نگذشته از زمان اسلام، از ببخشید از زمان هجرت 40 سال گذشته، 40 سال هم کمتر، 37 سال گذشته. بنابراین بسیاری هستن که اسلام رو ندیدن. تازه اسلام اون زمان مثل حالا که نیست که الان اگر در 30 سال، نه در 30 سال، در 3 سال کسی بخواد با اسلام آشنا بشود میتواند، به راحتی میتواند. کتاب وجود دارد به وفور، سیدی وجود دارد به وفور، تلویزیون که میبینید که تو اکثر شبکه‌های تلویزیون بنده نگاه میکنم، اینا معارف الهی رو دارن میگن، در سطوح مختلف دارن معارف الهی رو میگن. اونجا که همچی چیزی نبود که. نهایتش یه نفر از کجا پیدا کنم بگن آدم خوبیه، یه حدیث براشون بخونه. یه حدیثی رو که ما بعد از 1400 سالگی داریم تفسیر میکنیم، میبینی که چی چیزایی ازش در میاد. تازه اونی که ما میفهمیم، اونی که ما نمیفهمیم که 1000 برابر اون چیزیست که گفته میشود. اون زمان اصلا اینجوری نبود. بنابراین خطا کردند، اما در این حال که خطا کردن و خطای بزرگی بود، دیدیم توابین خب ولی اونا هم باز اشتباهات دیگری داشتن، ولی بالاخره فهمیدن خطای بزرگی بود. ان ندم و توبه، آدم اگر متوجه بشه، ببخشید، آدم اگر پشیمان بشه از کاری، همین پشیمانی خودش توبه است. و 4000 نفر رفتن شهادت رسیدن در درگیری با نیروهای ابن زیاد و شامیان، 4000 نفر به شهادت رسیدن. اینا بعدش حمایت کردن از مختار رحمت الله علیه، اونا هم همینطور جمع زیادی به شهادت رسیدن. اینها اون خطایی کردن رو اگر قرار باشه خطایی جبران بشود به دست آدمی، همینجوری جبران میشود. یعنی آدم باید پشیمان بشود، باید که استغفار کند، باید توبه کند، باید گریه کند. از این کارا کوفیان اونقدر انجام دادن که حد و حساب ندارد. بنابراین شعاری گفته میشود که ما اهل کوفه نیستیم، این باید زمینه بشه. ما اهل کوفه اون زمان و قبل از توبهشون نیستیم. ولی در خیلی از موارد هست که فتنه بشود. من در همین چند سال پیش در کشور ما، حالا در کشور که نه، در تهران، خب اون جمعیت انبوه رفتن تو خیابونها، خب این حرف حسابشون میگه کوفیان چیکار میکردن؟ همین کار رو انجام میدادن، یعنی خلاف امر ولیشون، رهبرشون، امامشون، یا نه بی توجه به امر رهبرشون، خلاف امر رهبر و امامشون هم نبوده، بی توجه بودن. اون در همه جا میتونه که اتفاق بیفته. در برخی از موارد که گاهی اینجور گفته میشود، حالا خوبه که تو اینجا احتمالا دیگه کوفی نیست و کسی نمیداند، ولی اگه کوفیان این گوششون برسه، توهین به اونهاست، توهین به مؤمن، توهین به مسلمان، توهین به شیعه، بدترین گناه هست، از گناهان کبیره، بلکه از اکابر گناهان هست. خب یه شعار دیگری رو، این همه مخصوصا طبع زبان فارسی که دیگه همینطور چپ راست دارن شعر میگن، دوتا شعار درست ثابت گفته میشود که در شعارهامون به کسی نباید توهین کنیم، همچنان که در جوکهامون نباید به کسی توهین کنیم، در شعارمون هم همینطور، در عبادتمون هم همینطور، در مثال زدنهامون هم همینطور، در توصیه و موعظه کردن هم همینطور. حالا درست ما میخوایم یه ملتی رو موعظهشون کنیم گناه نکنین، نباید بگیم که فلان جا که زلزله آمده است، اینا چون گناه کردن زلزله آمده است، شما الحمدلله الله خیلی خوبین، گناه نیامده است. اگر قرار باشه که زلزله ها بر اساس گناهان بیاد، اول باید شهرهای بزرگ بگیره، شهرهای بزرگ با خاک باید یکسان کنه، بعد بره شهرهای درجه دو در مراکز استان ها، و همینطور وقتی به روستاها و مناطقی رو که مردمان بسیار ساده، بسیار بسیار بی‌آلایش، با ده ها صد ها هزاران فضیلت اخلاقی هستن، اونها هیچ وقت نباید باشن. این زلزله امری طبیعی است، از مقتضیات این عالم طبیعت است، چنان که سیل وقتی آدم جلوشو نگیره، سیل بند نبنده، همین گونه است، و جنگ ها هم همین گونه. ازل می فرماید که کعنی ان، همین حرفا برای اینه که مرکز حکومت حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه کوفه است، کعنی ان رو شروعش از مکه است، ولی مرکز حکومت کوفه است. اینم سری دارد که قرار بر این است که آنچرا که خاتم ولایت محمدی امیر المؤمنین علیه السلام گفته است به تفصیل ایام بشود، جای ختم ولایت است. که انی انظر الی شیعتنا و مسجد کوفه، گویی در مسجد کوفه نگاه میکنم شیعیان رو میبینم، و قد ضرب الفساتید یعلمون الناس القرآن کما انزله. این دیگه شگفتی های عالم است. میگه میبینم تو مسجد کوفه خیمه ها زده اند. حالا این تعبیر ها چون می فرماید که انی، نه انی، بنابراین یه محتوایی رو می رسونه، ولی آیا دیگه شکلش همینه که این معنی این سخن اینه که مسجد کوفه در عصر ظهور امام زمان علیه السلام هم صف نداره، مردم و شیعیان میان چادر می زنن تا برن داخل چادر کلاس درس تشکیل بدن؟ آیا همین گونه هست؟ بنابراین نباید که مسجد کوفه صف داشته باشه؟ نه، اینو نمیرسونه. گوی این گونه از، یعنی من به این مسجد که نگاه میکنم سقف نداره، سقفدارش میکنن. حالا سقفداری سقف موقته یا سقف دائمی هست، اینها میتونه که، یعنی نه فقط مجاز است و مشروع است، بلکه پسندیده است که مسجد کوفه هم توسعه پیدا کنه و هم مسقف بشود، و این با این گونه روایت هم معارضی ندارد. بعد میفرماید که میبینم که چادر زدن، تو چادرها رفتن دارن تعلیم میدن قرآن را به مردم، قرآن تعلیم میدن، کما انزله، همون جوری که بر پیامبر نازل شده است. این دوتا معنا داره. یک معنایش اینه که این قرآنی که بر پیامبر نازل شده است تا پایان این عالم و پایان این زمان که زمان عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه هست، همچنان که نازل شده است میماند، هیچ تغییری تحریفی در اون رخ نمیدهد. همون وقتی ما بر پیامبر نازل شده است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین تا آخر، این دقیقا همینجوری باقی مونه که در عصر امام زمان هم همین رو تعلیم میدهند. این یک معناست، ولی معنا معنای ابتدایی است. علتش اینه که این مخصوصا برای کوفیان که اینها عرب هستند، اینها تعلیم قرآن به این معنا که الفاظ رو یاد بدن ضرورت نداره. هر کدام چند کلاس سواد درس داشته باشن به راحتی میتونن که قرآن رو بخونن. این اولا. ثانیا، وقتی میگیم در زمان امام زمان علم به این درجه رسیده، دیگه خوندن از رو از روی قرآن برای عامه مسلمان نه فقط عرب ها بلکه برای عجم ها و غیر عرب ها هم امر کاملا بدیهی و ابتدایی است. بنابراین معنی اول چند مورد توجه نیست. معنی دوم اینه که قرآن وقتی بر پیامبر که نازل میشد چه معانی و محتوا و لطائف و دقایقی رو به پیامبر ابلاغ میکرد همون را مردم تعلیم میدهند. یعنی تفسیر قرآن روش پیدا کرده است، گسترش پیدا کرده است، به دقیق ترین تفاسیر رسیده است، یا اینکه تفسیر انجام شده است، به تعبیر رسیده است، یا اینکه عبارات قرآن برای خلق روشن است، به لطائف و اشارات و دقایقش رسیده است. بالاخره این تعبیر تعبیر دقیق تر هست و مخصوصا با توجه به اینکه قرآن وقتی که نازل که می شد در برخی از موارد هست که حضرت وقتی سور آیه رو خونده برای مردم یا سوره کوتاهی و نازل شده برای مردم که خونده همونجا نکاتی رو به عنوان توضیح و تفسیر بیان کرده است. یعنی دقایقی که در اون قرآن مصحف امیرالمومنین علیه السلام اینا داره، مصحف امیرالمومنین آیات قرآن رو در وسط داره، در حواشیش هم یا تو پرانتزها هم برخی ها بیشتر همون تو حواشی است، اگه موارد اندکی تو پرانتز باشه تو حواشیش داره که مثلا پیامبر در این مورد مقصودش این بود، یا ایها الذین آمنو یعنی این، مثلا کتب علیکم الصیام یعنی این. این حواشی معنیش اینه که تفسیر آن گونه که پیامبر به مردم ابلاغ کرده است رو برای خلق میخوانند. خب همین معانی که خدمتتون، چه این معنی اخیر باشد چه معنی وسطی چه معنی آخری، اون معنی وسط که آن معانی و محتوای بلندی که بر پیامبر نازل شده است را به مردم تعلیم میدهند، این نشون دهنده ارتقاء علم است. یعنی انسان ها به درجه میرسن که میتوانند تمام اون چرا که پیامبر بیان کرده است یا تمام اون چرا که پیامبر از وحی دریافت کرده است را دریافت کنند. اینم یکی. روایت دیگر اینه، امام باقر علیه السلام بر حسب نقل فرمود که تؤتون الحکمه فی زمانه. اولا در زمان امام زمان اینگونه است که حکمت را خدای متعال به اونها عطا می کند و کار انبیا این بود دیگه، یکی یعلمهم الکتاب، دیگری هم حکمت. یکی اینه که قرآن یادشون میدن، قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن، تأویل قرآن و هر چی رو که دیگه مربوط به قرآن هست. اینو میگن قرآن. قرآن این که یعلمون، نه اینکه از روح فقط بخونن، که نه، روحانیش تعلیم قرآن است، تفسیرش تعلیم قرآن است، تأویلش تعلیم، همین تعلیم قرآن است. اما حکمت میتواند قرآن نباشد ولی حکمت باشد، میتواند قرآن باشد ولی حکمت نباشد. نه در واقع برای مخاطب، میشه که مخاطب قرآن رو خوب میخونه از حکمتی سر در نمیاره، تفسیر قرآن رو هم میفهمه، مثل بسیاری مفسران بزرگ که تفسیر کردن ولی از حکمت چیزی نمیدونن. حکمت یعنی علوم عقلی متقن، علوم عقلی برهانی، علوم محکم به گونه‌ای که نقض ناپذیر باشد، نقد ناپذیر باشد. این روش کن حکمت. حالا این حکمت چه در حوزه نظر باشد چه در حوزه عمل باشد. در حوزه نظر هم برخی از علوم هستن که نقض ناپذیر و نقد ناپذیرن، در حوزه عمل هم همین گونه است که برخی از علوم نقض ناپذیر و نقد ناپذیر هستن. این روش کن حکمت. می‌فرماید در زمان حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه خدای متعال به شما، حالا نگفته خدای متعال، گفته به شما حکمت داده می شود، یعنی شما می شوید حکیم. حتی ان المرأت لتقضی فی بیتها به کتاب الله تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حتی خانوم ها که تو خونشون نشستن. این معنیش اینه که خانوم خاندار تو عصرهای آینده هم وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد. خانوم ها که تو خونشون هستن بیرون نرفتن، تو کارهای اجتماعی جز در موارد ضروری لازم شرکت نمی کنن، اینها هم که تو خونشون نشستن قاضی های بزرگن، فقیهان بزرگن، عالمان بزرگن، حکیمان بزرگ هستن. مخصوص حالا اون قسمت اولش هم فقهش رو خدمتتون عرض کنم، خانوم ها تو خونه همچی که میشنون مثلا از تلویزیون یا از جایی از روزنامه چیزی میخونن که این فرد چنین کاری انجام داده، یا این فرد اینجوری گفته، اینم اینجوری گفته، اینم دلیل، اونم دلیل، میفهمن که حکم خدا در این مورد چیست. به راحتی از راه دور قضاوت میکنند. یه نکته. نکته دیگر اینه که خب این که خانومها تو خونه نشستن قضاوت میکنن، این از کی میفهمه که اینا قضاوت میکنن؟ یک احتمال داره که خانومها که تو خونه نشستن تو خونه هستند ولی دارن فعالیت اجتماعی انجام میدن تو خونه، یعنی کار قضاوت رو انجام میدن، مثلا به زبان امروز ما از طریق ویدیو کنفرانس. این که قضاوت هم میکنن یک معناش اینه که این کاری که قوه قضاییه انجام میده رو انجام میدن. یکی دیگه نه، بیشتر از این هست. دو نفر در یک علمی، مثلا دو تا پزشک اختلاف دارن، این خانم تو خونه بین دو تا داوری میکنه، دو تا مهندس ساختمون با هم دیگه اختلاف دارن، این خانم تو خونه داره داوری میکنه، دو تا مثلا فیزیکدان با هم اختلاف دارن، این خانم از همونجا، دو نفر فیلسوف با هم دیگه اختلاف دارن، این خانم از تو خونه داره داوری میکنه. چنین علمی اصلا فکرشو نمیکنیم ما که چجوری میشه که آدمایی که تازه اینا کسانی هستن که با کار خون اصلا رشتشون این نیست، کارشون این نیست، کاری جنبیشون هست این علوم، کارشون اینه که به خونشون، زندگیشون، کارهای داخل خونشون میپردازن، اینها میتوانن داوری کنند، قضاوت کنند. حالا فکر کنید کسانی که این کار جنبیشون نباشه، کار اصلیشون داوری کردن باشه، کار اصلیشون تخصص در یک رشته علمی باشه، خب پیداست که بیشتر. یه نکته و یک تفسیر برای این سخن. تفسیر دیگر اینه که این تعبیر که ان المرأة لا تقضی فی بیتها، خانوم ها تو خونشون قضاوت میکنن، این بعد از حکمت آمده است. یعنی این دوتا جمله باید با همدیگه بگیم، نه اینکه خدای متعال حکمت داده است بعد اینا دارن فقاهت میکنند، کار فقیهانه انجام میدن، نه، انسان ها در عصر امام زمان حکیم می شوند و به خاطر حکیم شدنشون داوری می کنند، یعنی داوری حکیمانه، نه داوری فقط در حوزه فقه، نه در حوزه های مختلف، در حوزه علوم عقلی، در حوزه علوم تجربی و مانند اونها، به خاطر این که اون چرا که اینها دارن علوم متقن است، علوم خطا ناپذیر است، یا علومی است که نقض و نقد و مانند اونها یا ندارن یا حد اقل را دارند. به تعبیر دیگر اگر بخواییم بگیم، در زمان امام باقر علیه السلام اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها به لحاظ عقلی به چنان تمامیتی میرسند که حتی اون دست از انسان‌ها که در کارهای اجتماعی نیستند و تو خونه مشغول کار هستند، اونا هم به این تمامیت عقلی رسیدند، به گونه که توانایی داوری کردن در میان صدق و کذب، در میان حق و باطل، در میان درست و نادرست، در میان بقیه گزاره ها و حوزه های مختلف را دارن و چنین کاری را انجام میدهند. اینم یه نکته. نکته دیگر همین عبارتی رو که آخر خدمتتون عرض کردم، این که نه فقط خانم ها تو خونه میتوانند داوری کنند بلکه داوری میکنند، یعنی نقشی در اجتماع دارن، اونم نقش دقیق، نقشی به نوعی حکومت بر سایر افراد، به نحوی قضاوت در مورد افراد هست، ولی در این حال تو خونشون هستند. به تعبیر دیگه این افرادی هستند که در، حالا به زبان امروزی اگر بخوایم بگیم بسا درست باشه، گاهی هم حالا ممکنه اینا رو به کارم نبری مانعی نداشته باشه، خانم ها در اتاقهای فکر نشستن که می توانند اون چرا که در جامعه داره رخ میده، در میان سیاستمداران، در میان اقتصاددان ها، در میان فقها ها، در میان فیلسوفان و فیزیکدان ها، شیمیدان ها و مانند اونها، اونها می توانند در برون داوری کنند. اولا ثانیا چنین کاری انجام می دهند، داوری می کنند و این داوریشون مورد پذیرش قرار می گیره و بر اساس همین داوری درست است که نقدها، نقض ها از حوزه افعال و آرا و اندیشه ها و علوم سایر انسان ها پیوسته کمتر و کمتر می شود و پیوسته بر علم انسان ها افزوده می شود. اینم یک مورد. باز در همین زمین از امیرالمومنین علیه السلام در این باره داریم که حضرت فرمود یقذف فی قلوبهم العلم، علم در قلب انسان ها پرت می شود، افکنده می شود. فلام یحتاج مؤمنون الى ما عند اخیه من علم، بنابراین هیچ مؤمنی به علم نفر دیگر احتیاج ندارد. خب چند تا نکته داره خدمتتون عرض کنم. یک نکته این که یقذف فی قلوبهم، علم در قلبشون افکنده می شود. این افکنده شدن علم به معنای غیر طبیعی بودن علم نیست، یعنی اینجوری نیست که بقیه مردم در عصرهای دیگر علم رو میرن مطالعه میکنن، فکر میکنن، یاد میگیرن، اینا نه، همینجوری یه مرتبه مثل تیر پرت کردن علم رو تو وجودشون. نه، این تعبیرها تعبیرهایی است که باید به معانی به معنای دیگری غیر از این پرت کردن غیر متعارف گفته شود، مثل این چیزهایی که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که مثلا گفته می شود که انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم، قرآن رو هم نازل کردیم، بعد میتونیم بگیم که قرآن و آهن در عرض هم دیگر و به اندازه هم دیگر هستند، یا خوشا به حال آهن، یا مثلا چه کمالی آهن دارد که مانند قرآن نازل شد. نه، همه نازل شدند، اصلا غیر نازل شده که ما چیزی نداریم که. آهن نازل شده است، سنگ هم نازل شده است، خاک هم نازل شده است، همه چی، هر برگی، هر ذره‌ای در این عالم طبیعت نازل شده است، علم هم نازل شده است. چیزی در جهان طبیعت نداریم که نازل نشده باشد. این یک دفعه هم همینطوره، چنان که در روایات خوندین که لیس العلم کثرت التعلم بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، همین علوم رو گفته می شود. علم اونی نیست که شما از طریق مطالعه کردن فکر کردن به دست بیارین، نه این که اونی رو که از این طریق به دست بیارین علم نیست، نه این کاری شما انجام میدین علم نیست، یک فعالیتی زمینه رو دارین فراهم میکنین، این فراهم کردن این زمینه میرسد به جایی که علم بهش تعلق میگیره. بنابراین این اگر ما مطالعه کردیم فکر کردیم اینا علم نیست، اما اونی که به دنبال این میاد اون علمه. این علم نوریست که دست خداست، مقدمات زمینی چینیش مال شماست. شما اگر دارین کشاورزی میکنین دارین زمین رو مثلا شخ میزنید، دارین بذر میپاشید، اینا که کشاورزی نیست که، این که رویاندن نیست، اینا همه مقدمه است برای اینکه گیاه رویده بشود، اما بالاخره گیاه بعد از همین تغییر تحولات انجام میشود و رویده میشود. بنابراین یقذف فی قلوبهم العلم معناش این نیست که در اون زمان یقذف و در غیر ایام دیگر نه، ذره ذره با چنگ دندون به دست میاد، نه، همیشه علم همین گونه است که علم پیوسته از طرف خدای متعال در جایی می نشیند. این یکی. نکته دوم اینه که به خاطر کمال علم در عصر حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه همه عالمند، بنابراین کسی در حوزه علمی احتیاجی به شخص دیگری ندارد. فلا یحتاج مؤمن الا ما عند اخیه من علم، هیچ مؤمنی به علم برادرش، به علم مثلا همتایش احتیاج ندارد. اینم یه نکته توضیح داره و اون اینه که آیا این به معنای این است که همه در همه حوزه متخصص هستند، به گونه که همه شیمیدانن، همه فیزیکدان هستن، همه پزشکن، همه فقیهن، همه فیلسوفن، همه عارفن، همه مفسرن؟ قطعا و یقینا چنین چیزی نیست. ولو اینکه علم تام شده، نه اینکه گفتیم علم 25 حرفشو امام زمان میاره، دوتا هم قبلش اومده بود، اون دوتایی که قبل اومده بود چجوری اومده؟ اون 25 تا هم همینجور هست، اون دوتایی که قبل از امام زمان اومده اینجوریست، این دوتا رو همه آدم ها داشته باشن. فیزیکش رو یکی دارد، شیمیش رو یکی دیگه دارد، ریاضیش رو یکی دیگه، هندسش رو یکی دیگه، فقهش رو یکی دیگه، اصولش رو یکی دیگه. همچنان که بنابراین مجموع عالمان رو که حساب کنیم میبینی ها دو قسم از اقسام علم رو، دو درجه از علوم رو دارن، نه اینکه تک تک افراد اون دو درجه رو داشته باشن. وقتی امام زمان علیه السلام هم ظهور میکنن، اون 25 مرتبه دیگر از علم رو که میاره باز دوباره همینجور توضیح شده است. یعنی جمعی فقیهن چنان که جمعی فیزیکدانن، جمعی فیزیکدانن، جمعی دیگر شیمیدان هستن و همینطور حوزه های مختلف، ولی در این حال این علم بین انسان ها وجود دارد. این یک. دوم، همه انسان هم از آثار و نتایج و برکات این علم استفاده می کنند، اما نه اینکه هر فردی تمام علوم رو داشته باشه. پس این تعبیر که مؤمنی احتیاجی به دیگری ندارد، این به معنی این نیست که همه مؤمنین همه علوم را داشته باشند. یه نکته. نکته دیگر هم اینه که اصلا خودی به کار بردن فلا یحتاج و مؤمنون، این در زبان عربی به اصطلاح میگن که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی میان حکم موضوع تناسب وجود داره. وقتی میگه ان نظافت من الایمان، نفرمود من الاسلام، یعنی رابطه با ایمان داره. طهارت مربوط به اسلام است، اما نظافت نه. این که چی چیزی پاک است، چی چیزی نجس است، اینا مسلمان ها باید رعایت کنن، همین نظر کفایت میکنه. اما این که کدام یکی میکروب داره و کدام یکی میکروب نداره، کدام یکی آلودگی های نجس و متنجس ندارد ولی آلودگی دیگر دارد و ندارد، اینا مربوط به درجه بالاتر هست. اینم همین گونه است که مؤمن احتیاج به به نفر بعدی در علمش ندارد. خب حالا این کدام علمه که تناسب با ایمان دارد؟ علم در حوزه اعتقادات، حوزه اخلاق، به تعبیری حکمت نظری، عقاید، حکمت عملی و اخلاق، و بالاخره آخریش هم تعالیم فردی و شخصی و جمعی و مانند اونها که مربوط به اجتماع است. به تعبیر دیگر مؤمن به خاطر ایمانش به فقه احتیاج دارد، یا فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر. این ستا رو مؤمن بدون این ستا نمیتونه باشه. میشه مؤمن باشد فیزیکدان نباشد، میشه مؤمن باشد ریاضیدان نباشد، میشود. اما مؤمنی که عقائدش برهانی نباشد، اخلاقش نظری نباشد و مدلل و موجه نباشد، اطلاعات دینی و رفتاری خودش رو از منابع معتبر به دست نیاورده باشد، این طبعا مؤمن نخواهد بود. چون ایمان همیناست دیگه، همینا رو آدم همینا رو اول به دست بیاره، بر طبقش هم عمل کنه و ملتزم باشه، همین رو بشکن ایمان. بنابراین این علومی رو که انسان ها همه دارن و همه اون اندازه ای دارن که احتیاج به مراجعه به دیگر ندارن، در این سه حوزه است: فقه اکبر یعنی عرفان و فلسفه، فقه اصغر یعنی همین فقهی رو که ما میشناسیم که مراجع بزرگ و علمای بزرگ و حوزوی در آن تخصص دارن، و فقه اوسط که کلام است و آراء جدلی و مشهور درباره بسیاری از عقایدی رو که انسان ها دارن، یا آراء مدلل ولی دلائل قطعی نه یقینی. اینا رو همه دارن. اما باز دوباره اینجوری نیست که هر کسی دیگه مهندس ساختمون خودش باشه، هر کس سازنده ماشین خودش باشه. بازم ماشین سازی یا یه کارخونه درست میکنه، یه جمعی طراحی ماشین میکنن، خودرو اونو تولید میکنن، یه عده دیگه سوار میشن. کشاورزی هم یه عده کار میکنن، نه اینکه هر کسی به خاطر اینکه صاحب نظر است در کشاورزی، کشاورزی هم خودش انجام بدهد یا در اون زمینه نظر بدهد یا نقد و بررسی کند. اینم از این. و بالاخره مورد بعدی هم که البته بازم مربوط به علمه ولی از جهت دیگر، بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.